أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با بحث براءت استدل لها بالآیات یه تعداد آیاتی رو خوندیم و به روایات در رأسش حدیث رفع بود که با بحث نسبتا مبسوطی گذشتیم و بعدم حدیث حجب را بحث و گفتگو کردیم. حدیث دیگری که مورد بحث حدیث سعه است که در کفایه ولو بعد از حدیث کل شیء حلال بحث شده، ولی از این نظر که بحث کل شیء لک حلال طولانی است، اینجا سه چهار روایت دیگر داریم که دو تاشو در کفایه متعرض شده، دو تا دیگه‌ش هم نشده، اینا رو بحث کنیم بعد بره سراغ حدیث اباحه. حدیث سعه کفایه اینجور نقل میکند: الناس منها قوله علیه السلام الناس فی سعه ما لا یعلمون یا فی سعه ما لا یعلمون. فعلا نوشتش نقلش تفاوتی نمیکند. الناس فی سعه ما لا یعلمون در هر دو حال. در نسخه های موجود رسائل هم همین طوره، گرچه در این چاپ جدید نسخه های سنگی همینیست که صاحب کفایه هم شاید از رسائل گرفته و دیگه مراجعه نکرده، در چاپ جدید رسائل به اصطلاح خواستن تطبیق با مصادرش بکنند و اینها اینجور نقل کردن: الناس فی سعه ما لم یعلمو یا فی سعه ما لم یعلمو. الناس فی سعش مثل او، اما دنبالش ما لا یعلمون یا ما لم یعلمو، لا یعلمون یا لم یعلمو که در اصل لمون آخرش افتاده، بعضی ها اینجور چاپ شده. در تهذیب مرحوم امام، تهذیب الاصول، در پاورقیش ظاهرن، خب علال قاعده پاورقی مال یا مصححین در چاپ که بعداً بهش اضافه شده یا خود جناب آقای سبحانی مثلا در ذیل تقریرات ای رو اضافه کرده باشن، اونجا دارد که فلوسائل ان اوال اللعالی ان النبی الناس فی سعه ما لم یعلمو و روا فی الوسائل جلد 16 کتاب السید و الزباهه باب 28 من از زبایه حدیث 2 هم فی سعه ما لم یعلمو. بعدم فرمودن ولم نجد فی المصادر ما نقل فی المتن الذی نقله الشیخ الاعظم، به همون شکلی که اول نقل کردیم، الناس فی سعه ما لا یعلمون با لا نه با لم. خود این ذیل تهذیب، حالا عرض کردم نمیدونم مال مصححین چاپه یا مال خود مقرره، چند تا اشتباه توشه تو این دو سطرش. اولا اینی که گفت نوشتن فلوسائل جیم 3 صفحه 218 عن اوال اللعالی، وسائل که هیچ وقت روایتی از اوال اللعالی نقل نمی کند. حالا مستدرک، بله جلد سوم مستدرک چاپ سنگیا صفحه 218، این کلمه مستدرک و فی مستدرک الوسائل، این کلمه مستدرکش اینجا تو این پاورقی حذف شده. بعد اشاره میکنن به روایات وسائل، بله وسائل جلد 16 کتاب سید الزباهه ابواب الزبایح، اونجا باب 38 از ابواب الزبایح کتاب سید و زباهه به دو قسمت تقسیم می شود، سید یک قسمت، زبایح یک قسمت، در هر کدوم حدود 40 تا 45 باب داره که اینا یه وقتی دارم اونو هی دنبالش میگرده میبینی این اونجا نیست، نه این قسمت دومشه، تقریبا دو سه صفحه مونده به آخر کتاب سید و زبایح، اونجا حدیث دوی از باب 38 نقل کرده. هم فی سعت ما لم یعلمو، در حالی که اینم باز اشتباه در این نقل این پاورقی تهذیبه، برای اینکه در وسائل سه جا این روایت رو نقل کرده، هم در باب سید و زباهه حدیث دوم باب 38 و هم در باب لغته جلد 17 روایت یک باب 23 لغته، تقریبا یه صفحه مونده به آخر کتاب لغته، و هم در کتاب طهارت جلد دوم در اونجا به مناسبت طهارت و تزکیه جلود و امثال اونها این روایت رو که صدر دارد روایتش نقل کرده، و در هر سه جا هم هیچ کدوم اینی نیست که در این پاورقی آورده که هم فی سعت ما لم یعلمو، نه این چنین نیست، اونی که هست هم فی سعت حتی یعلمو، این اختلاف نقل هایی که هست و در واقع نیست، اختلافی در اصل نقل نیست و در اثر همین حالا آدرس دادن ها و پاورقی ها و امثال اینا، حالا شیخ در رسائل گاهی در اینجور چیزا در نقلش اشتباهاتی درش واقع میشه، شیخ دقتش روی مطلب و چنین و چنان بوده، گاهی تو این نقلها اشتباه میکنه، ولی حالا اون کسی که متصدی شده برای اینکه الان این اشتباه رو تصحیح کنه و اشاره کنه به مصادرش و تطبیق با مصادر، اینجا اشتباه کردن دیگه خیلی زور برمیداره. سه جا صاحب وسائل نقل کرده، همش به این شکلیست که عرض کردیم، نه به اون طوری که در اینجا نقل کرده، و اینا حالا در بحثی که الان به دنبالش داریم مؤثرون. این نقل روایت، اونی که در وسائل اینه متنش، وسائل نقل می کند از کافی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله، زیلش هم میگه و رواه و فی المحاسن کذا، که ظاهرش اینه محاسن هم به همین سند و متن نقل کرده، ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحه، توی راه مسافرتی یه جایی بعضی ها دیدن که یک سفره‌ای کنار راه افتاده، عن سفرة فی الطریق مطروحه کثیر لحمها و خبزها و جبونها و بیزها و فیها سکینون. یک به اصطلاح میز کامل نان داره و گوشتم داره و پنیرم داره و تخم مرغم داره، یه چاقو هم کنارش برای استفاده کردن نظیف از اینها مثلا کنار جاده افتاده. حالا کنار جاده افتاده به چه معنا؟ سفره متروحتون یعنی سفره پهنه بازه، به شکلی که در حال استفاده بوده و به همین شکل رهاش کردند و رفتن. یا نه، احتمال میتونیم بدیم سفره بستاست مثل یه بخچه‌ای، بعد افتاده اونجا روی زمین، مثلا پشت اسبش، پشت قاطرش، پشت حیوانش، پشت شترش بسته بوده که حالا یه جایی برسه قضا بخوره، این از اینجا باز شده، گرهش باز شده، افتاده زمین، خودش هم متوجه نیست. کثیرا ما یتفق ذلک، اینجوری خیلی عادی اتفاق میفته. حالاش هم که ماشینه، چه بسا بالای بار ماشین یه چیزی میفته، مدت ها اون صاحب ماشین متوجه نمیشه و رد میشه از اونجا. اون زمان دیگه شطور پشت بار شطور گره زدن، این گره در اثر حرکات و بالا و پایین کم کم باز میشه، گره یه بخچه، بخچه بندی هایی که بود سابقه، حالا باز میشه و میفته زمین. فیها کذا و کذا و کذا، با این معنا میخونه روایت، مشکلی نداره. فقال امیر، خب حالا این چیکارش کنیم؟ این لغت هست که نه، کسی گم کرده اینو. امیر المومنین فرمود یقوم ما فیها ثم یؤکل لأنه یفسد ولیس له بقا فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. قیمت کنند و ازش استفاده کنند، چون یه چیزی نیست که بشه نگه داشت، نگهداری بشه گوشتش چند لحظه دیگه میگنده، فاسد میشه، بنابراین استفاده کنند. یوکل اگر صاحبش پیدا شد غرموا له الثمن، پولشو به او بدن، حالا یه وقت او میبخشه و نمیگیره هیچ، خواست پولشو میگیره هیچ. هیچ. اینجا چیزی تو این روایت نیست. حالا اینا دیگه در جمع با روایات دیگر چی کار باید بکنیم به جای خود. به خصوص نکته ای رو که عرض کردم، چون از این حیث خب جای بحث داره. بعضی ها گفتن مثلا که این آقا این که لغته نیست، سفره پهناست و یه مقدارشو خوردن، دو مقدارشم باقی مونده، همجور رها کردن رفتن، پس که انه خودش صاحبش ازش اعراض کرده، پس این جای این نبود که غرمون لهو. مثلا عرض کردم اون مقدمه رو شاید برای این جهت، یعنی خود به خود آمدن که نه، ممکنه این به شکل لغته باشه، یعنی به اون شکل سفره بسته‌بندی شده که افتاده باشه رو زمین، ولذا حکم لغته رو پیدا میکنه. لغته تعریف داره، باید مثلا جستجو کنن از صاحبش. امیرالمومنین فرمود اینجا که نمیشه جستجو کرد، برای اینکه فاسد میشه از بین میره، بنابراین استفاده کنه. در لغته‌ای که اون بحث رو داره، مال جاییست که جستجوشو بکنه به نتیجه نرسه اون وقت کذا، اما اینجا بدون جستجو تصرف کنه اگر صاحبش پیدا شد، یعنی جایی بود که اگر تعریف میکردی میشد صاحبش پیدا، ولی دیگه از بین رفته بود. نه، حالا قرمو له الثمن. اینا دیگه بحثای فقهی، هر کدام جای خودش رو دارد. در باب لغت نقل شده به این مناسبت، در اینجا نقل شده به مناسبت این بحث براءت، مثلا در سید و زباهه نقل شده به معنای این زیلش. قیل یا امیر المؤمنین لا ندری سفرت مسلمن او سفرت مجوسیه. توی راهیست، تو اون وقت در کشور اسلامی هم افراد غیر مسلمان زیاد بودن، اهل ذمه زیاد بودن، به خصوص بعدهایی که با ایرانی ها مخلوط شدن، خیلی از ایرانی ها به حالت سابق مجوسی بودن و در اون زمان، زمان امیرالمؤمنین است و اوائل کار، هنوز اینا مسلمان نشدن. لا ندری صفرت و مسلمن او مجوسی. فقال، امیرالمؤمنین فرمود، هم فی سعه حتی یعلمو. جواب این تیکه شده. خب اگر مسلمان باشه یا مجوسی فرقش چی میشه؟ میره سراغ بحث گوشتش. گوشت رو اگر از دست مسلمان بگیری محکوم به تزکیه و حلیت، اما اگر دست غیر مسلمان بگیری که محکوم به تزکیه نیست. الان شک میکنی که این تزکیه شده یا نه، شما میفرمایید اصالت و عدم تزکیه، پس حلال نیست خوردن این گوشت، چجوره؟ امام میگه اینش هم فی سه ما لم یعلمو حتی یعلمو. نه، از این نظر تا نمیدونن درش براعت جاری میشه. حالا اصالت و عدم تزکیه چرا لا یقدم علی البراءه؟ این یادتون باشه اینا جاهای بحث و گفتگو داره. توجه کرد؟ این بحث ها اشکالا به اون مناسبت پیش میاد. از نظر حلیت گوشتش اومده تو بحث ذبایح، از نظر پیدا شدن و جواز تصرف در این لغته اومده در باب لغته، از نظر طهارت و نجاستش آمده در باب طهارت و نجاست، اونجا هم صاحب وسائل نقل می کند در جلد دو، این چاپ وسائل تهران، صفحه 1073، چون در اون چاپ اول حالا که از روش افسد میشه، جلد اول و دوم صفحاتش به دنبال همه تا حدود 500 و 600 صفحات جلد اول، دنبالش میره صفحات جلد دوم، صفحه 1073. ولذا این روایات رو همه جا هم صاحب وسائل با همین سند و با همین متن نقل فرموده. بعدم اشاره میکنه و رواه فی المحاسن، یا روان فی المحاسن مثل قلده میدونه، و پس ظاهرش اینه که در محاسنم همینو نقل کرده، نه اون تعبیری که شیخ نقل میکنن که الناس فی سعه ما لم یعلمو، نه هیچ کدوم اونا نیست. پس ما ایمو این حدیث دقت کنید روی این نقل. خب این اصل حدیث با اشاراتی به کیفیت نقلش. استدلال به این روایت بگو روشنه، الناس فی سعه ما لم یعلمو، تا نمیدونی راحت. مثل یکی از آیاتی که قبلا بهش استدلال میکردیم در همین بحث براءت، خب آیه سعه بود دیگه، کنه این روایت هم اشاره به همون مضمون آیه داره. ولی کن حالا چه بگیم؟ الناس فی سعه ما لا یعلمون، یا الناس فی سعه ما لا یعلمون. اگر اضافه کنید ما میشه مای مصدریه زمانیه، مزد بخواه. اگر اضافه کنید ما میشه موصوله. اگر بدون اضافه و جدا بگوییم میشه مای مستری مستریه زمانیه. الناس فی سعه ما، سعه اون چیز، اون چنان چیزی که نمیدانند. اگر مستریه بگیریم معناش اینه الناس فی سعه مادام لم یعلمو، هر دوتا دلالت میکنه بر سعه. بنابراین یتم الاستدلال علا هر یک ایل قرائتین، چه بالاضافه و مای مصدریه باشه، چه بدون اضافه و مای زمانیه. بله آقا، حالا میبینیم. حالا یکی که این بحثا رو می‌کنیم عرض می‌کنیم. مرحوم شیخ علیه الرحمه در رسائل اشکال می‌کنه به استدلال، به این که خیلی خوب این روایت می‌گوید مردم در سعه هستن مادامی که نمی‌دانن، خیلی خوب، اما اگر بعداً روایات احتیاط آمد گفت در مورد شک که در حرمت باید احتیاط کنی، شما این روایتو دیدی و فهمیدی، پس حالا میدونی که یجب علیک الاحتیاط. اون روایات یقدم یا دلیل عقل یقدم بر این روایت، برای اینکه میگه مادامی که نمیدونی ادله احتیاط، میگه بدان و آگاه باش که باید احتیاط کنی، یا دلیل عقل دفع ضرر محتمل و متیقن و مظنون و چنین و چنان، بدان آگاه باش که باید اجتناب کنی. این میگه مالم یعلم، این منافاتی با اون نداره و دلیل بر براءت نمیشه. ادله احتیاط، حالا تعبیر رو شیخ نداره ولی مقصود شیخ نتیجهش اینه که ادله احتیاط حاکمون بر این روایت، موضوعش از بین میبره. میگه مالم یعلمو، خب علم تو به انهو یجب الاحتیاط، پس دردی رو از ما دوا نمی کنه این روایت. مرحوم آقای آخوند در حاشیه بر رسائل از این اشکال شیخ جواب میده، میگه انما یرد به انزالک، انما یرد علل احتمال ثانی، که ما مای مصدریه زمانیه باشه نمای موصوله دون الاول مای موصوله، فَإِنَّ عَلَى فَرْضِ كَوْنِهِ مَوْصُولَهِ تَدُلُّ عَلَى سِعَةِ مَا لَا يَعْلَمُونَ، یعنی سعه نسبت به اون شیء خاصی که نمیدانند، اون حکمی که مورد تردیده، حرمتی که مورد تردیده، اون چیزیست که نمیدانم، نسبت به اونی که نمیدانم به خصوصه فی سعه، به اونی که حکمشو نمیدانم، به عنوان خودش نمیدانم، به خصوص خودش نمیدانم، فان علی فرض کونه موصوله تدل علی سعه ما لم یعلم به خصوصه و به عنوانه من الوجوب و الحرمه و هو عین ما انکره الاخباری، یعنی الان حرمتی که رانی نمیدانی از نظر این حرمت فی ساعت، دلیل احتیاط که نمیاد حرمت یا عدم حرمت این رو معلوم کنه، دلیل احتیاط بیان احتیاط میکنه، بازم میگه نمیدونم 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 ولی باید احتیاط کنی، اما میدونمش رو نگفته، لم یعلم تبدیل به یعلم نشده. در حقیقت منظور اینه که وقتی که میگه الناس فی سعت ما لا یعلمون، یعنی سعه میخوره به همونی که نمیدانن، ای نمیدانن چیه؟ طبعا شارع دیگه، ما لم یعلمو حکمه، اونی رو که حکمش رو نمیدانن. احتیاط که بیان حکم او نیست، احتیاط بیان وظیفه عملیه نه بیان حکم او، موضوع به اصطلاح فی سعه اونیست که حکم شده، اون حکمیست که نمیدانم. در حقیقت الناس فی سعه حکم لا یعلم، هیچ با ادله احتیاط برای این حاکم که نیست، حتی اکثرش میگه حالا معارضان معارضات چو بعد باید درست کنیم. این بیان مرحوم آقای آخوند در حاشیه. خب میگه آقای آخوند هنوز دنباله داره قضیه، این در صورتی است که اینجوری بخونی، علل اول الناس فی سعه ما لا یعلمون، به اضافه به ما مای به اصطلاح موصوله باشه، سهم بهش اضافه شده باشه، بله. اما از کجا این طور باشه؟ شاید باشه الناس فی سعتن ما لا یعلمون، یعنی مای مستریه زمانیه باشه. چه دلیلی دارید بر تعیین معنای اول؟ و اذا تردد بینهما سقط الدلاله، میشه روایت مجمل، دیگه دلالت نداره. جواب این مطلب همین نکته است که بله، بعد بعضی اینطور جواب دادن، استظهار میکنیم که مای موصول است از چه نظر؟ همون معنای اوله و دلالت تامون یقدم اون احتمال. چرا؟ برای اینکه مای زمانیه بستریه انما یرد علل ماضی باید بر فعل ماضی وارد بشه و بر فعل مستقبل و دخوله علل مضارع شاذ، و از این نظر پس یتعین یعنی یظهر تعین ظهوری که معنای ما مای موصول است. روی مای موصول هم که تقریب کردیم دلالت را، یتم دلالت را. خب این بیان و تکمیل ذیل فرمایش مرحوم آخوند. چیکار کنیم اینجا؟ مشکلی که در اینجا هست اولا اینی که مای زمانیه این نمایرد و علل ماضی و دخوله علل مضارع شاذ غیر معلوم ممنوع. نه، مای زمانیه هم کثیرا ما یرد و علل مضارع، با این تفاوت اگر لم داشته باشه مضارع، چون در واقع لم منقلبش میکنه معناشو به ماضی، که انه ورد علل ماضی و رضا کسره که مای زمانیه وارد بر ماضی مضارع به این معنا، ما مضارع مصدر به لم مدخول لم شده، چون معناش به ماضی برمیگرده. مورد بحث ما هم فرض این از این قبیله، متن مورد استدلال شما یه مرحوم آخون الناس، بله در روایت داریم ولوش که در این موجود الناس فی سعت ما لم فی سعت فی سعت ما لم یعلمو یا فی سعت ما لم یعلمو، لم داریم در اینجا، ولو در متنی را که در کفایه نقل کرده ما لا یعلمونه، ولی نسخه‌هایی رو که نقل کردیم نه، ما لم یعلمو در اونجا هست، مصادر اینجور داره که قبلا نقل کردیم. خب بنابراین باز تردید باقیه و حالا بعضی از آقایون با این که توجه به این نکته پیدا کردن، در این حال کلمه معنای اول یعنی مای موصوله را ترجیح دادن بدون هیچ بیان خاصی در این رابطه اینو بهش عنایت کنیم. در کفایه که مرحوم آخوند آمده، آیا شاید به همین اشکال که آقا این اندازه که در حاشیه رسائل گفتی یا تردد الام بین دو معنا، با ترددم که استدلال درست نمیشه در کفایه؟ نه، به هر دو معنا استدلال تام مون، چه مای موصوله باشه چه مای مصدریه، میگه یتم الاستدلال به هر دو معنا، تقریب به تقریب انهم فی سعتن ما لم یعلم، فی سعت ما لم یعلم او فی سعتن ما لم مادام لم یعلم، مای مصدری مادام روشن، فی سعت ما لم یعلم او فی سعتن مادام لم یعلم. نه، رو هر دو تقریب استدلال درسته. چرا؟ مشکل جای دیگه از او رو که حل کردی، استدلال درسته رو هر دو تقریب، چه مای مصدریه باشه چه مای موصوله. لم یعلم، لم یعلم نایب فاعلش چیه؟ لا یعلمون مفعولش چیه؟ او رو درستش کن. حالا مای موصوله باشه یا مای مصدریه، عمده اینه که اون معناش چیه. احتیاط بر فرض واجب باشه که در این علم و جهل شما تصرف نمی کنه، که این بازم لایعلمونه. مقصود نائب فاعل یا مفعول لم یعلمو یا لا یعلمون، لم یعلم یا ما لا یعلمون، والحکم به مناسبت صدور، یعنی شارع کاری نداره به اینکه راه کدوم طرفه، چاه کدوم طرفه، مثلا نه، حکمش شرعی او رو که نمیدونی. وقتی به این نکته توجه کردی، حالا هر کدوم دو معنا بگیری، حکمی را که نمیدانی موصوله، یا تا مادامی که حکم را نمیدانی، فی ساعت فیتم الدلاله علا کل تقدیرین، نیازی هم نداریم که بگیم حالا این تقدیر مقدمه یا اون تقدیر مقدمه. ببینید متن کفایه کاملا با حاشیه فرق کرده. اونجا صریحا میفرمود این نزاله که این نما یرد الاسانی دون الاول، حد اکثر دفاعش از اولی بود نه از دومی. ولی در متن که وایم یه علت تقدیرین یتم الاستدلال به این روایت، به تقریبی که انهم فی سعت ما لم یعلم او فی سعت مادم ما لم یعلم وجوبه او حرمته. این اومده تو متن کفایه دنبال تقدیر عبارت کنه، اونی که مقدره و الحکم وجوب یا حرمت، اشاره به اینه. یه بیان رو طولانی نکرده مرحوم شیخ، ولی کاملا روشن داره ما لم یعلم وجوبه و حرمته، چیکار داریم به چیز دیگر. و من الواضح انه لو کان الاحتیاط واجبا لما کان فی سعت اصلا، اگر احتیاط واجب باشه پس از نظر این حکمی که نمیدانم معناش اینه که سعه نداری و این معارض با او قرار میگیره، نه پس حکومتی نداره. اینش ما اضافه کردیم و عرض میکنیم تکرارن، اگرم احتیاط واجب باشه لم یعلم حکم عوض نشده، یعلم نشده تا ادله احتیاط حاکم بر او بوده باشد. اساس اشکال شیخ رفت رو این که احتیاط علا مالم یعلم کلنه لم یعلم وظیفته، وظیفه شو نمیدونه، وظیفه فعلی شو. بله احتیاط وظیفه فعلی رو معین میکنه، اما نه، اگر معلوم مفعول نائب فاعل هو الحکم من الوجوب او الحرمه، بیان احتیاط نمیتونه اینو معین بکنه. بله حد اکثر معارضه است که حالا بگیم بعدها معارضه شو چکار بکنی. لا یقال قد علم بهی وجوب الاحتیاط، به ادله احتیاط وجوب الاحتیاط رو میفهمید، بگیم بله وجوب احتیاط رو فهمیدی، اما لم یعلم الوجوب او الحرمه، حکم مجهول تو که هنوز نفهمیدی، که وجوب یا حرمت شرب توتون رو نفهمیدی، که اونی که مجهول توست اونه، اون که از بین نرفت. لم یعلم الوجوب او الحرمه بعدو فکیف یقع فی زیغ الاحتیاط من اجله، چگونه در زیغ احتیاط از ناحیه حرمت شرب توتون قرار بگیرد، حرمتی که لا یعلم. این میشه مخالفه با این روایت؟ نه. بله اگر احتیاط وجوب نفسی داشت اون یه مسئله دیگه بود، یعنی در اینجا در یک موردی که وجوب یا حرمت واقعیش معلوم نیست، واجب باشد واقعا نفسیا الاجتناب، بله الان شرب توتون میگیم از نظر حکم ذاتی خودش معلوم نیست، اما از نظر حکم فعلیش یجب الاجتناب. اون وقت حکم فعلیش رو میدونی، اون وقت بله واجب میشد. نعم لو کان الاحتیاط واجب نفسیم کان وقوعهم فی زیغی بعد العلم به وجوبه، علم به وجوب احتیاط پیدا کردی حالا در زیغ قرار میگیری لا ینافی، در حالی که احتیاط وجوبش طریقی است. ادله احتیاط هیچ وقت نمیگه حکم واقعی چیه، ادله احتیاط میگه حالا اینجوری کار کن تا علی ای حالن خیالت راحت باشی، یه دستور عملیه، نه بیان حکم واقعی. طریق است برای رسیدن به واقع به هر نحوی که بوده باشد. ولذا اگر حالا حتی در مواردی که بعدها میاییم میگید در باب علم اجمالی و نظائرش که یجب الاحتیاط، یجب الاحتیاط همه هم میگن، حالا کسی احتیاط نکرد بعد روز قیامت معلوم شد اتفاقا اون شکلی که اون عمل کرده کانه هو المطابق للواقع، نه این حرام نبود واقعا، ولو قاعده علم اجمالی اقتضا میکرد اجتناب را، اقتضا میکرد حرمت هر دو را، نه حرام نبود. چی؟ عقابی نداری، مشکلی نداری، معنای طریقی اینه. بله آقا، بله بله بله، نه تجری که بحثون آخر، شما در باب تجری قائل به گناه شدی یا نشدی؟ آه بنابراین این بیان حرف مرحوم آخون تا اینجا که بهی یتم دلاله. یه اشکالی که میشه در اینجا مطرح کرد اینه که آقای آخون بناهن بر این که مای مصدریه هم باشد کی به شما گفت ما لم یعلمو وجوب یا حرمت را، مقصود از ما وجوب و حرمت باشه یا مقصود از مفعول لم یعلمو لا یعلمون وجوب یا حرمت باشه، اگر کسی گفت به این که آقا مقصود از اون اینه که ما لم یعلمو وظیفت و شرعیه، احتمال بدیم مفعول محذوف حتی علی المعنى الاول که ما یه موصوله بگیریم وظیفه شرعی باشه، اون وقت ادله احتیاط حاکمون علیه. این احتمال رو هر دو احتمال این میاد، مقدر دست شما نیست چقدر تقدیر گرفتی. ما لا یعلمون مفعول بخواد، ما لم یعلم، ما لم یعلمو چی را، ما لم یعلم که تو روایت نبود برداشتش بود، ما لم یعلمو هر دو مفعول میخواد، مفعول چیه؟ خب الوجوب اول حرمه که شما اینجور گرفتید مفروض تو عبارتتون، یا ما هو و وظیفت و شرعیه بالفعل، وظیفه فعلیش بله باشه، نه در مقابل در جایی که حرمت و حلال رو نمیدونی ممکنه یک وظیفه شرعی فعلی داشته باشی و هو وجوب الاجتناب احتیاطاً، وظیفه شرعی، وظیفه شرعی عمل فعلیشه، اون واقعی مربوط به حکم واقعیه که حکم رو گرفتی، اما خود وجوب احتیاط هم در مورد علم اجمالی امثال اینا خود این وجوب یک حکمیست من الله، حکمیست. حالا همین، حالا هرچی این وظیفه فعلی ولو ظاهریه، میدونم فرضمونم شک، موردمونم مورد شک، لم یعلموه یعنی شک، وظیفه شرعی شد، یه واقعیش چی چیه؟ وظیفه شرعی اگر به این معنا گرفتی این اشکال یجری رو هر دو صورت، شما نه یا در حاشیه بگو نه لا یرد علی الاول، نه، در هر دو صورت یاره. بعد در ذیلشم در کفایم نگو به اینکه یتم الاستدلال به هر دو معنا. چی آقا؟ بله، فی ساعت من چی؟ بله بله بله، ببین چه جور داری قاطی میکنی چند احتمال رو با هم. دقت کنید کلام مرحوم آخوند روی اینکه فرض گرفت مفعول یعلم او رو حکم، ما داریم در اینش تشکیک میکنیم. حالا وقتی تشکیک کردیم، نه الناس فی ساعتن، مادامی که وظیفه شون رو نمیدونن. بله چرا؟ اگر یه کسی اون ادله احتیاط برش تمام نبود کان فی ساعه. اول کلام ممکنه برای یکی تام باشه بر دیگری نباشه، به یک کسی وصله به دیگری لم یسه. اول کلام بله، اونم یه مادام داره خود به خودش. حالا که دو دنیا هر کسی یه مادام داره، خب اونم داشته باشه. اونم میشه مادام علم وظیفه پیدا نکردم. اینا منافاتی نداره، جواب حرف مرحوم آخوندم هست. بنابراین این اشکال به این بیان مرحوم آخوند حل نمیشه. ولی اون چی که میتونه مسئله رو حل کنه اینه که روایته که درش این تعبیر بود فی سعت ما لم یعلمو. حالا بگو لم، بگو شیخ گفت لا یعلمو، نقل اشتباهیه، نه در سه در چاپ جدید مثلا حرف شیخ رو تصحیح کردیم فی سعت ما لم یعلمو، لم یعلمو، ما لم یعلمو. اینایی که لا و لم داره، حالا لا یا لم، این نقلی است که در از دعائم نقل شده. دعائم مرسله است و نقلش حجت نیست. اونی که سند داره و معتبر کافی، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه از نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله، که این رو سند دار و معتبر به حسابش میاریم، میگیم موثقه سکونی مثلا. و اونی که طبق ظاهر عبارت وسائل رواه فی المحاسن مثله او، حالا اگه محاسن رو باز عنایت کنید ببینید دقیقا که او چجور نقل کرده، او که نداشت ما حتی لعلمو، کلمه ما نداشت اصلا. الناس فی سعت حتی یعلمو، عبارت اینه. سه جا هم وسائل نقل کرده، همین حتی یعلمو نقل کرده. پس اصلا بحث درباره این که ما موصول است یا ما یه زمانیه است، اختلاف بین اینها، کدوم معنا به این معنا چه میشه به اون معنا چه میشه، کلها زائد. ما هستیم و حتی زمانیه هستم بتیم. اگر ما زمانیه بود همین معنای حتی رو پیدا میکنم. الناس فی سعت حتی یعلمو، اون نسخهی که داریم مستند برای ما، حجت برای ما این نسخه است، این عبارته. وقتی میایم سراغ این روایت، از خود روایت میتونیم دست بیاریم که مفعول یعلمو چیه. صدر داشت روایت، صدر روایت. این جمله همین اندازه بود، یه جمله یک مرتبه از دهان مبارک امام صادر شده بود، الناس فی ساعت حتی یعلمو، این ابهام رو داشتیم که مفعول یعلمو چیه. اما نه، این جمله صدر داره. گفت سفره است و امام خود بخور پولشو بده. بعد گفت نمیدونم مسلمانه یا مجوسیه، گوشتش حلاله یا گوشتش حرامه، مورد ابهامش از این نظره. این خودش قرینتون بر این که چی رو نمیدونی حرام بودن یا حلال بودن اینو، البته شبه موضوعی هم از گوشتش حلال یا حرام. پس خود روایت داره معنا میکنه که ما لم یعلمو حرمت و حلیتش را، همینی که مورد ابتلای شخص سوال کننده است، این خودش معین این معنا میشه. بعد اگر بیاید سراغ این معنا و این اشکال اخیر که آه این شاید میخواد اون وظیفه هم بگه اینا، نه، امام در این روایت موردش کجاست؟ در مقام بیان جواز و تصرفه که الان میتونی گوشتو بخوری. اگه بحث احتیاط تو کار بود که نمیشد گوشتو بخوری، مقتضای احتیاط این بود که نخوری. پیداست امام داره اینجا بیان یه حکمی رو میکنه که احتیاط لازم نیست، برخلاف احتیاط. پس با توجه به مورد این جمله، بیان امام علیه السلام، خوب دقت کنید این نکات رو، حالا کمتر بوده، در مورد این روایت خاص، چون این روایت ذیل صدر داره، مورد سوال داره، مورد گفتگو داره، با توجه به اون صدر روایت و مورد سوال راوی، یتعین که مورد مفعول لم یعلمو هوال حکم، حکم حرمت یا وجوب، و هو فی مقام نفی الاحتیاط، و اینکه احتیاط لازم نیست، بنابراین یدل علی المطلوب به اضافیره، به همه خصوصیاتش، بدون نیاز به اون تمهلاتی را که حالا مرحوم آقای آخون در کفایه و در حاشیه دنبال فرمودن. این بحث هم درباره این روایت. روایت بعد، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون.